هفته شب به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سلام و عصر بخیر به شما در این شامگاه روز شنبه 18 اردیبهشت 1395 خورشیدی برابر با 7 ماه می 2016 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در 60 دقیقه پیش رو در مجله شامگاهی با مجموعی از خبر و گزارش با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز از مجموعه آخرین خبرها مطلع میشیم در همراهی حسن جعفری. با سلام آقای جعفری.
سلام به شما و با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. روابط عمومی سپاه پاسداران استان مازندران با تایید کشته شدن 13 نفر از نیروهایش در درگیری‌های اخیر در اطراف شهر حلب سوریه اعلام کرد که 21 تن نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. پیشتر سپاه پاسداران استان مازندران در اطلاعیه‌ای خواستار حفظ آرامش و هوشیاری مردم استان مازندران شده بود. در این اطلاعیه که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده گفته شده بود در پی نقض آتش‌بس در اطراف شهر حلب توسط عوامل بنوشته این اطلاعیه تکفیری و حملات آنها به شهر خانتومان برخی نیروهایی که سپاه پاسداران مازندران آنها را مستشاری معرفی کرده کشته شدند. بامداد جمعه دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده بود که در جریان درگیری‌ها در شهرک خانتومان در حاشیه شهر حلب دست کم 73 نفر کشته شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که آتش‌بس موقت در شهر حلب به مدت 3 روز دیگر تمدید شده است. به گفته روسیه آتش‌بس به غیر از حلب در استان لازقیه نیز از بامداد امروز شنبه تا 72 ساعت ادامه خواهد یافت. شهر حلب در 2 هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدیدی بین ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد بوده که منجر به کشته شدن 280 غیر نظامی شده است. آتش‌بس در حلب بخشی از تلاش‌های جامعه جهانی برای پیشبرد گفتگوهای صلح در سوریه به شمار می رود. شماری از نمایندگان راهیافته به دور 10 مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نشست‌های مختلفی شرکت کردند. صبح شنبه نشستی با حضور علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با حضور 272 نفر از نمایندگان راهیافته به مجلس برگزار شد. بعد از ظهر شنبه نیز نشستی با حضور نمایندگان عضو فراکسیون امید در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد که در آن نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه شرکت داشت. خبری دیگر از مجلس، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع مینو خالقی به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است. آقای مطهری روز شنبه با اعلام این خبر در همین حال گفت که نظر این شورا مشورتی است و حکم قاطع محسوب نمی شود. خبرگزاری تسنیم نیز از قول یک منبع مطلع در شورای حل اختلاف ارجاع پرونده خانم خالقی به این شورا را تایید کرده است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی نفر سوم انتخابات مجلس از شهر اصفهان را باطل اعلام کرده است، اما وزارت کشور میگوید نمایندگان مجلس باید درباره اعتبارنامه او تصمیم بگیرند. محمد علی حسین زاده نماینده راهیافته از شهر مراغه به مجلس صبح روز شنبه در یک تصادف رانندگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا از قول رئیس پلیس راه استان قزوین گفته است که در جریان تصادفی در کیلومتر 63 باند جنوبی آزادراه قزوین زنجان خودروی حامل آقای حسین زاده سرنگون شده و او کشته شده است. رئیس پلیس راه استان قزوین علت این تصادف رانندگی را بی‌توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اعلام کرده است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت حسن روحانی دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم نخواهد کرد. مجید انصاری گفته است دولت طبق اصل تفکیک قوا عمل میکند و اساساً دخالتی در انتخاب رئیس مجلس نداشته و نخواهد داشت. علی لاریجانی ریاست دوره نهم مجلس را بر عهده داشت، اما با انتخاب محمد رضا عارف به عنوان نماینده دوره جدید مجلس شماری از اصلاح طلبان از معاون اول دولت محمد خاتمی به عنوان گزینه مناسب برای ریاست جمهوری مجلس نام میبرند.
با سپاس از حسن جعفری، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل عمده مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. سپاه پاسداران استان مازندران کشته شدن 13 تن از نیروهای سپاه این استان در نبردهای شهر حلب سوریه را تایید کرد.
با توجه به اینکه تعداد جانباختگان در این نبردها در حال افزایش هست، میشه از بیانیه سپاه پاسداران مازندران این استنباط رو کرد که در واقع شاید نوعی بازتابهای داخلی رو دارن رصد میکنن، بازتابهای منفی که مبادا مثلا روحیه نیروهای بعدی اعزام شونده رو تضعیف کنه.
دولت افغانستان سرانجام پذیرفت مفاد قرارداد 1351 مبنی بر دادن حقابه ایران از رودخانه هلمند را رعایت کند و مقداری از آب رودخانه هلمند را به دریاچه هامون بفرستد.
دولت افغانستان به دنبال این بود که بتونه در قبال دادن یک همچین امتیازی و برگشتن به اون قراردادی که در سال 51 امضا شده، حداقل امتیازی را از جمهوری اسلامی بگیره.
افشا و پخش خبر در ترکیه توسط دو روزنامه‌نگار تبدیل به اتهام به جاسوسی شده و به دنبال آن حکم زندان برای آنها صادر می‌شود.
در واقع آقای جاندوندار با اتکا به تصاویری که از دوربین‌های مداربسته اتوبان استانبول به سمت آدانا این تریلی‌ها حرکت می‌کردند، اینا رو فاش کردند. اتهامات وارد شده رو اینطوری تعریف کرده دادستانی، میگه که جاسوسی سیاسی نظامی بر علیه مصالح کشور، فاش کردن اسرار امنیتی کشور و ضرر زدن به پایه‌های سیاست خارجی کشور.
در مجله شامگاهی امشب گذشته از گزارش‌های تحلیلی دیگر از جمله درباره ترکیب نهایی مجلس دهم و خبرهای ورزشی با برنامه هفتگی دیدگاه‌ها هم وعده دارید. روابط عمومی سپاه پاسداران استان مازندران با تایید کشته شدن 13 تن از نیروهای سپاه این استان در درگیری‌های اخیر در اطراف شهر حلب سوریه گفت 21 تن نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. پیشتر سپاه پاسداران استان مازندران در اطلاعیه‌ای خواستار حفظ آرامش و هوشیاری مردم استان مازندران شده بود. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند جویای دلیل انتشار بیانیه‌ای اینچنانی توسط سپاه پاسداران استان مازندران شده است. حسین علیزاده:
ببینید، از مقطع حدوداً یک سال پیش که دولت بشار اسد پالمیرا را از دست داده بود، اظهار داشته بود که ما از نظر نیروی رزمی در فشار هستیم. این اظهار نظر را رسماً اعلان کرده. خب بعد از اون حدود 8 ماه پیش روسیه وارد شد از طریق هوا. روشن هستش که جنگ همیشه پیروزی و یا شکست در سطح زمین اتفاق میفته. با توجه به اون کمبود نیرویی که دولت ارتش سوریه داره، روشن هستش که این کمبود رو جمهوری اسلامی داره برطرف میکنه با اعزام نیروهای ایرانی یا افغانی یا پاکستانی و یا عراق. حالا با توجه به اینکه تعداد جانباختگان در این نبردها در حال افزایش هست، میشه از بیانیه سپاه پاسداران مازندران این استنباط رو کرد که در واقع شاید نوعی بازتابهای داخلی رو دارن رصد میکنن، بازتابهای منفی که مبادا مثلا تعداد کشته‌ها یه دفعه به صورت غیر معقول درشت اعلام بشه یا مثلا تعداد اسرایی که گرفتار شدن درک روحیه نیروهای بعدی اعزام شونده رو تضعیف کنه. این بیانیه بیشتر از نظر من در این راستا صادر شده که نوعی اطمینان بخشی بدهد مبنی بر اینکه همه چی تحت کنترل هست.
می شود گفت که این بیانیه سپاه یک نوع آماده کردن افکار عمومی برای دادن اطلاعات بیشتر هست؟
قطعا همینطور هست. ضمن اینکه اگر امروز شاهد بیانیه سپاه پاسداران مازندران هست، این معنا میدهد که سپاه پاسداران داره توضیح میکنه اعزام نیرو رو از تک تک استانهایی که مقدور باشه. الان مثلا سپاه مازندران رو ما داریم میشنویم و بعد یه موقع مثلا شاید سپاه مثلا گیلان رو بشنویم یا مثلا استانهای دیگر رو، و این توضیح نیرو برای این هستش که فشار روی یک استان نیادش و به هر حال مثلا تعداد اسرا جانباختگان زیاد باستاب پیدا نکنه در یک استان، باستاب های منفی نداشته باشه.
آقای علیزاده، جمهوری اسلامی یکی دو هفته پیش برای اولین بار از اعزام نیروهای ارتش و دیگر نیروهای مسلح به سوریه خبر داد. آیا باید به این نتیجه رسید که نظام جمهوری اسلامی تغییر سیاست در قبال سوریه داده و رسما وارد جنگ شده بدونی که اعلام کنه؟
به طور قطع و یقین می توانیم الان این نتیجه گیری رو بکنیم که جمهوری اسلامی ثقل نظامی خودش رو منتقل کرده به سوریه در حمایت آقای بشار اسد و حمایت شخص آقای بشار اسد، نه دولت آقای بشار اسد، چون آقای ولایتی گفته که خود آقای بشار اسد برای ما خط قدمت هستش. با این حساب که این ثقل رو به اونجا منتقل کرده، اما همچنان می بینیم در اعلان موضع‌گیری رسمی تا کنون به زبان نیامدن که ما اعزام نیروی رزمی میکنیم. گرچه میدونیم ارتشی که به اونجا موقع اعزام شده کلاه سروهای رزمدیده‌ای هستن که متخصص در این امور هستن، ولی همین که این موضع رسمی رو اعلام نکرده، شاید این نگاهی به این موضوع دارن که در همین وضعیت غیر علنی، غیر اعلان شده، بتونن جبهه ها رو پس بکنن، شرایط رو عوض بکنن و آخرش هم مدعی بشن که خب ما خیلی هم ثقل نظامی رو منتقل نکردیم.
آقای علیزاده، به نظر شما تا چه اندازه نظام جمهوری اسلامی قادر به توجیه دخالت نظامی مستقیم در سوریه در برابر افکار عمومی در ایران هست؟
تنها مورد حضور نظامی ایران در خارج از مرزها به زمان دولت پادشاهی برمیگرده که دولت محمد رضا شاه در حمایت از دولت عمان به جنگ مستقیم با زفار رفته بود و از اون زمان تا کنون ایران بیرون از مرزهای خودش عملیات نظامی انجام نداده. بدیهی هستش که اگر موضع رسمی ایران این باشه که ما قویاً نیروی رسمی به سوریه اعزام کردیم، ای بسا مواضع کشورهای عربی مثل عربستان هم این بشه که خب ما هم در دفاع از اپوزیسیون نیروی نظامی اعزام میکنیم. شاید بتوان نتیجه گیری کرد که یکی از دلایل پرهیز تهران از اعلان حضور رسمی اعزام ثقل نظامی خودش به سوریه برای این هستش که مخالفین بشار اسد نیرو اعزام نکنند، حتی از اینکه ایران رسما اعلام کنه که نیرو اعزام کرده اید.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، به پرسش‌های جواد کوروشی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. از قرارداد ایران و افغانستان برای سرازیر کردن بخشی از آب رودخانه هلمند به دریاچه هامون در خاک ایران حدود 44 سال می‌گذرد. تا این مدت بسته به ماهیت رژیم‌های متعددی که در افغانستان بر سر کار آمدند، سرنوشت این حقابه 20% نیز دچار بلاتکلیفی‌های بسیار شد. دریاچه هامون برای مردم سیستان و بلوچستان اهمیت حیاتی دارد. ایران می‌گوید عدم پایبندی دولت افغانستان به قرارداد سال 1351 منجر به خشکی بخش گسترده ای از این دریاچه شده است. اکنون خبر می رسد که سرانجام گشایشی در این مسئله حاصل شده. شاهین بشیری.
سرانجام دولت افغانستان پذیرفت که به مفاد قرارداد سال 1351 مبنی بر دادن حقابه ایران از رودخانه هلمند عمل کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفت کابل مطابق قرارداد سال 1351 خورشیدی که به امضای افغانستان و ایران رسیده است، سالانه 850 میلیون متر مکعب آب رودخانه هلمند را اندازه‌گیری و به دریاچه هامون ایران سرازیر خواهد کرد. عبدالبصیر عظیمی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا در کابل افزود اندازه‌گیری این میزان آب از سد کمالخان در استان نیمروز افغانستان واقع در نزدیکی مرز ایران صورت خواهد گرفت که در فاصله حدود 100 کیلومتری مرز ایران ساخته می شود. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایران، ساکن اسلو که به مباحث سیاسی وزارت امور خارجه ایران آگاه است، در مورد دلایلی که دولت افغانستان سرانجام راضی به انجام تعهداتش در مورد حقابه ایران شده، به رادیو فردا میگوید:
ایران در این رابطه مذاکراتی داشته و صحبت‌هایی از طریق سفارت ما در کابل با مقامات افغانستانی و حتی چند هیئت دیپلماتیک ایران که به افغانستان سفر کردن، با توجه به مشکلات کم آبی در منطقه سیستان بلوچستان این موضوع رو به طرف افغانی مستذکر شده بودن، ولی دولت افغانستان به دنبال این بود که بتونه در قبال دادن یک همچین امتیازی و برگشتن به اون قراردادی که در سال 51 امضا شده، حداقل امتیازی را از جمهوری اسلامی بگیره. دولت افغانستان در حال مذاکره بود با پاکستان برای اینکه مشکلش رو با طالبان حل کنه و بتونه به نوعی امنیت رو در افغانستان از طریق همکاری با پاکستان به دست بیاره. متاسفانه این مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که دولت افغانستان متوجه شده که نمیتونه با پاکستان به این مهم برسه. به خاطر همین ما میبینیم با دادن چنین امتیازی به دنبال اینه تا بلکه حمایت جمهوری اسلامی رو به دست بیاره، تا بخشی از مشکلات و معضلاتی رو که با طالبان و نیروهای تندرویی که در داخل افغانستان هستن و بعضا شنیده میشه که جمهوری اسلامی از اونا داره حمایت میکنه و تجهیزات و اسلحه در اختیارشون میذاره، بخواد با این قضیه حداقل حسنیت خودش رو نشون بده، تا بلکه جمهوری اسلامی در راستای ایجاد امنیت در داخل افغانستان با دولت افغانستان همکاری کنه.
حل مسئله دریاچه هامون و نجات آن از خشکسالی فقط به نفع ایران نیست. در واقع هنگام بررسی یک مسئله زیست محیطی نمیتوان در محدوده مرزبندی‌های جغرافیایی سیاسی کشورها باقی ماند، زیرا عناصر طبیعی تابع کنش و واکنش هستند. به گزارش خبر آنلاین، گری لوئیس هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در ایران که 20 دی ماه 1392 از باقی مانده دریاچه هامون دیدن کرده بود، درباره وضعیت این منطقه گفت: افغانستان در حال حاضر آب بیشتری برداشت می کند و منافعی از کشاورزی می برد که کوتاه مدت است. اگر این برداشت آب و کشاورزی کوتاه مدت به خشک شدن همیشگی هامون منجر شود، با بادهای 120 روزه‌ای که در منطقه وجود دارد، طوفان‌های گرد و غبار ایجاد می شود و ذرات گرد و غبار را به سمت افغانستان و پاکستان برمیگرداند. با این فرایند تمامی این اراضی زیر شن و غبار ناشی از این خشک شدن قرار می گیرد و در بلند مدت موجب گسترش بیابان، حرکت شنهای روان به داخل افغانستان و نابودی زمینهای کشاورزی و محیط زیست انسانی آنها خواهد شد و ضررش بیشتر از منافع آن است. گری لوئیس همچنین گفت: صدای مردم منطقه را به گوش جامعه بین المللی می رساند.
شما تقاضای آب دارید و من این تقاضا را منتقل خواهم کرد به کسانی که از توانایی انجام کارهایی برای بازگرداندن آب به این منطقه برخوردارند، و شما تعهد سازمان ملل را حتما خواهید داشت و این سازمان هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا زندگی برای مردم این منطقه کمی ساده تر و سالم تر شود.
سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است که تکمیل فاز سوم سد کمالخان به تصویب رسیده و از جمله سدهایی است که ساخت آن در اولویت کاری قرار دارد، و با ساخت این سد دیگر بحث‌ها میان ایران و افغانستان بر سر میزان سرازیر شدن آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون ایران پایان خواهد یافت. مطابق قرارداد 1351، حقابه سالانه ایران از رودخانه هیرمند در هلمند افغانستان 850 میلیون متر مکعب تعیین شده است. رودخانه هیرمند با برآورد تقریبی سالانه 8.5 میلیارد متر مکعب از کوههای غرب کابل سرچشمه گرفته و پس از طی 1050 کیلومتر وارد ایران می شود.
شاهین بشیری گزارش میداد. اینک موقعی اون رسیده که چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو که از طریق اونها درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنوید.
آقای خامنه‌ای و امام جمعه‌اش درست میگن که ما نیازی به زبان انگلیسی نداریم، ولی خواستم به آقای خامنه‌ای عرض کنم که آقای خامنه‌ای، شماها 37 ساله که ندونستید از ایران تکون بخورید برید بیرون یا جایی دیگه، و اگر میرفتید از فرودگاهی بیرون با اون زبان صحبت میکردید حتی یه لیوان آبم نمیتونستید بخورید.
چرا اکثر فرزندان خاص جمهوری اسلامی ایران برای صرف تحصیلات عالیه خود یا به انگلستان یا آلمان و یا کشورهای اروپایی مسافرت می کنند؟ چون در این کشورها حد اکثر بایستی 3 زبان خارجی کامل را بیاموزند.
آقا آقای علم الهدا امام جمعه مشهد میفرمان انگلیسی زبان جهل است. جنابالی اگر غیر از ترقبه و شاندیز و عتبات عالیات جای دیگه مسافرت میکردید به تنهایی، اون وقت میفهمیدید که یک زبان بین المللی رو آموختن و دانستن چقدر کمک میکنه به اینکه انسان مردم دیگر درک کنه، بفهمه در دنیا چه میگذره. ضمناً باید از شما پرسید که چه فرقی است بین علم و جهل، چه چیزهایی رو شما جهل میدونید، چه چیزهایی رو علم. آنچه را که شما علم تلقی میکنید امروزه اونها را علم نمیدونه کسی، یا اگرم هست یه شاخه بخصوصی است در یک بخشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با پایان یافتن دور دوم انتخابات مجلس دهم و روشن شدن ترکیب نهایی مجلس آینده، اکنون تلاش برای یارگیری در میان نمایندگان منتخب آغاز شده. رئیس مجلس نهم نمایندگان منتخب را برای شرکت در همایشی دو روزه به ساختمان قدیم مجلس فراخواند، در حالی که این نمایندگان قرار عصر روز شنبه میهمان رئیس جمهوری باشند. جواد کوروشی.
روز شنبه نخستین نشست منتخبان دوره دهم مجلس شورای اسلامی در محل ساختمان قدیم مجلس آغاز به کار کرد. در این مراسم شماری از مقام‌های سیاسی سخنرانی کردند، از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه. در این مراسم با اشاره به روش‌های مختلف اعمال قدرت و نفوذ در جهان از جمله دیپلماسی عمومی گفت اولویت جدی دولت تضمین اجرای صحیح برجام از سوی کشورهای غربی و بحث امنیت در منطقه است.
اولویت جدی ما در روزها و ماه‌های آینده اولویت تضمین اجرای صحیح برجام توسط کشورهای غربی هست و دیگر بحث امنیت در منطقه پیرامونی و تضمین مقابله هماهنگ با خطر بسیار جدی افراط و تروریسم که امروز تمام این منطقه رو به خودش مشغول کرده.
اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری هم که در این همایش شرکت داشت به نمایندگان منتخب مجلس دهم گفت دولت و مجلس برای پاسخگویی به نیازهای جامعه نیازمند همکاری‌های فشرده هستند.
از این پس دولت و مجلس نیازمند همراهی، همکاری هرچه بیشتر و فشرده تر برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای و حل و فصل مسائل مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی اند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش هدف برگزاری آن را شناخت شرایط مشترک در ابعاد مختلف خواند.
ایجاد فهم مشترک از شرایط کشور چه در بعد اقتصادی، چه امنیتی و مسائل منطقه و بین الملل که این امر وجه غالب این اجلاس است. مخصوصا از آن جهت که از حدود یک ماه دیگر عملا مجلس جدید در مسائل کشور تصمیم گیر است.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان پیرامون این همایش به رادیو فردا میگوید فضای حاکم بر همایش بیشتر متوجه مسائل اقتصادی و سیاست خارجی است.
هدف همایش دو روزه توجیه کردن نمایندگان جدید هست. مجلس دهم کمتر از 20 روز دیگه شروع به کار میکنه. 75% نمایندگان کاملا تازه وارد و عمدتا غیر سیاسی هستند. طبیعتا آشنایی چندانی با آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکمیتی ندارند. ترکیب سخنرانان مدعو هم یک ترکیب کاملا حکومتی و کمتر سیاسی است که عمدتا بر اقتصاد و سیاست خارجی متمرکز هستند. از وزرای اقتصاد گرفته تا اسحاق جهانگیری تا محمد جواد ظریف و حتی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، ردی از دستگاه‌ها یا چهره‌هایی مثل وزارت ارشاد، شورای نگهبان، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، اطلاعات سپاه، صدا و سیما که عمدتا محور مناقشات سیاسی داخلی هستند به چشم نمی‌خوره. بنابراین فضای کلی فضای سیاست خارجی و اقتصاد هست.
برگزاری این همایش اما دستمایه اختلاف‌های هم شده است. محمود صادقی یک منتخب مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه شرق با انتقاد از آنچه او اخلال و کارشکنی در مقابل تشکیل فراکسیون امید می‌خواند، تلویحاً علی لاریجانی را متهم کرد که با دادن امکانات و امتیازات به منتخبان مجلس دهم به دنبال جذب آنان است. محمود صادقی به روزنامه شرق میگوید پس از انتشار خبر برگزاری همایش فراکسیون امید در روز شنبه، روابط عمومی مجلس نهم منتخبان مجلس را برای برگزاری جلسه دیگری در همان روز دعوت کرد. پیش از این هم یک ماه پیش رفتار رئیس مجلس در دعوت از نمایندگان منتخب دور اول مجلس دهم از سوی نیره اخوان بی‌طرف نماینده مجلس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.
من خواستم که این سوال مقدر رو که همکاران من دارن و بعضا از ما میپرسن از خدمت شما داشته باشیم. منتخبین مجلس دهم رو ما شاهد هستیم که شما هم برای اوردنشون و بردنشون از هواپیما و اسکانشون اینها ترتیباتی میدین که اینها هنوز نماینده نشدن، اینا فقط منتخب هستن. ما از اونجایی که باید بالاخره اقتصاد مقاومتی به ما حکم کنه، این مال مجلس مال بیت المال هست، اگر از این لحاظ بخواد این موارد خرج ها و هزینه ها رو دست ملت بگذاره، واقعا شما باید عمل کنین، نظارت داشته باشید.
آقای مهدوی آزاد بر این باور است که در کنار این همایش‌های علنی در پشت پرده گفتگوهای جدی بر سر ریاست مجلس دهم در جریان است.
به نظر میرسه مهمترین نتیجه این اجلاس نه در خود اجلاس که در همایش عصر شنبه ائتلاف امید هست، در واقع زیر پوست این همایش دو روزه مذاکرات جدی‌تری به صورت محرمانه در جریان هست که هدف نهایی اون انتخاب رئیس آینده مجلس شورای اسلامی است. در واقع در خلال این همایش در یک وضع‌کشی جدی صورت می‌گیرد که رئیس مجلس شورای اسلامی رو مشخص کنه که آیا علی لاریجانی رئیس خواهد بود یا محمد رضا عارف.
قرار است بعد از ظهر روز شنبه فراکسیون موسوم به امید در نهاد ریاست جمهوری همایشی برگزار کند. خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نوشت که اولین نشست مشترک دولت و نمایندگان منتخب مجلس دهم روز شنبه با دعوت حسن روحانی از همه منتخبین مجلس در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از جواد کوروشی. با وجود انتقادها از دولت ترکیه در پیوند با سرکوب رسانه‌ها، دو روزنامه‌نگار سرشناس در ترکیه جمعاً به بیش از 10 سال زندان محکوم شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ترکیه یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. مهتاب وحیدی راد.
صدور حکم زندان برای 2 روزنامه‌نگار سرشناس در ترکیه، جان دوندار به 5 سال و 10 ماه و اردمگل به 5 سال زندان محکوم شدند. جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت و اردمگل دبیر این روزنامه در آنکارا است. اتهامشان جاسوسی و افشای اسرار دولتی عنوان شده و شاکی پرونده دولت ترکیه است. محاکمه این دو روزنامه‌نگار 1.5 ماه پیش پشت درهای بسته انجام شد. جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت که ساعتی پیش از اعلام حکم دادگاه هدف گلوله یک مهاجم قرار گرفت، روز جمعه در این باره گفت:
2 ساعت içinde 2 suikast yaşadık.
ما توی این 2 ساعت 2 تا سوء قصد رو تجربه کردیم. یکی با اسلحه و یکی دیگه هم توسط قانون. اولی تلاش برای ترور بود که مقابل چشمای شما اتفاق افتاد و دومی پشت درهای بسته.
Bir haber yayınlamak suçundan.
جان دوندار و اردمگل چند ماه پیش در گزارشی سازمان‌های امنیتی ترکیه را متهم کردند به اینکه برای شورشیان در سوریه سلاح ارسال کرده است. روزنامه جمهوریت تصاویری را هم در این باره منتشر کرده بود. این تصاویر کامیون‌هایی را نشان می‌داد که به گفته این روزنامه در حال حمل سلاح بودند. دولت ترکیه این اتهام را رد کرده است. قدیر گلکاریان تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در قبرس در این باره میگوید:
در واقع آقای جان دوندار با اتکاب تصاویری که از دوربین‌های مداربسته اتوبان استانبول به سمت آدانا این تریلی‌ها حرکت می‌کردند، اینا رو فاش کردند. اتهامات وارد شده رو اینطوری تعریف کرده دادستانی، میگه که جاسوسی سیاسی نظامی بر علیه مصالح کشور، فاش کردن اسرار امنیتی کشور و ضرر زدن به پایه‌های سیاست خارجی کشور. یعنی اگر دقت نظر داشته باشه متوجه میشیم که حقیقت هست و این افراد به دلیل فاش کردن این مسائل متهم به جاسوسی هستند.
ترکیه طی سالهای اخیر به دلیل آنچه سرکوب روزنامه‌نگاران خوانده شده مورد انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان قرار گرفته است. اتحادیه اروپا هم چندی پیش با اشاره به اینکه ترکیه متقاضی پیوستن به اتحادیه اروپا خواست به آنکارا هشدار داد که به آزادی رسانه ها احترام بگذارد و حالا حکم زندان این دو روزنامه‌نگار در شرایطی صادر شده که اتحادیه اروپا در آستانه تصمیم گیری درباره لغو ویزا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا است. همزمان اختلاف ها در رهبری حزب حاکم ترکیه طی روزهای اخیر علنی شده و احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور اعلام کرده است که تا دو هفته دیگر استعفا خواهد کرد. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام رئیس جمهوری ترکیه را در این باره مسئول می داند.
تحولات ترکیه را در بستر یک اندیشه تکسالارانه اسلامگرایی و ملیگرایی باید جستجو کرد. ترکیب این سه زمینه البته با چاشنی رفتار مرد سالارانه آقای اردوغان شرایط فضای سیاسی ترکیه رو به گونه ای تغییر داده که استعفای آقای داوودوغلو واقعا شاید طبیعی ترین رفتاری بود که میشد از ایشون انتظار داشت. آقای داوودوغلو همراه گروه دیگه ای از رهبران حزب عدالت و توسعه مثل آقای عبدالله گل تلاش میکنن که نوعی خانش معتدل از اسلام رو لحاظ بکنن، با اتحادیه اروپا به تعامل برسن، در صورتی که خانش آقای اردوغان از حکومتداری و از اسلامگرایی این حزب کاملا متفاوته.
موضوع دیگری که طی روزهای اخیر میان ترکیه و اتحادیه اروپا مورد مناقشه بوده، درخواست اروپا از آنکارا برای تغییر قانون ضد تروریسم در این کشور است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که آنکارا قانون ضد تروریسم خود را در ازای لغو روادید برای سفر شهروندانش به اروپا تغییر نمی‌دهد. تورج عطابکی می‌گوید رجب طیب اردوغان در پی باجگیری از اتحادیه اروپاست.
آقای اردوغان اعتقاد داره که همچنان باید بر مواضع خودش پافشاری کنه، وقعی هم به خواست اتحادیه اروپا نمیگذاره، همچنان 5 ماده از 72 ماده پیشنهادی اتحادیه اروپا باقیه. البته شرایطی که در حال حاضر ما باش روبرو هستیم این توهم رو برای آقای اردوغان فراهم کرده که میتونه با تکیه بر این معضل بزرگ مهاجرت گسترده از خاورمیانه به اروپا باج‌خواهی بکنه از اتحادیه اروپا، اما من گمان نمی‌کنم که اتحادیه اروپا به راحتی تن به این باج‌خواهی بده.
بر اساس توافق اخیر اتحادیه اروپا و ترکیه، آنکارا در ازای دریافت کمک مالی و امکان سفر بدون ویزا برای شهروندانش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر شده مهاجران غیرقانونی به یونان را بپذیرد و ورود مهاجران را به اروپا کنترل کند. توافقی که مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.
پس از گزارش مهتاب وحیدی‌راد راهی جهان ورزش میشیم با فریبرز غریب.
در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه مهدی تاج با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. تاج با کسب 50 رأی از مجموع 71 رأی موفق شد به جای علی کفاشیان که بیش از 8 سال رئیس فدراسیون فوتبال بود سکان هدایت پرطرفدارترین ورزش ایران را به دست بگیرد. علی کفاشیان هم به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون انتخاب شد که برخی از رسانه‌های داخلی این کار را با مدل همکاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با معاونش مدودوف مقایسه کردند. اما از حواشی داغ مجمع امروز فدراسیون فوتبال اظهارات تند سردار مصطفی آجولو یکی از نامزدهای کسب عنوان ریاست بود که 15 رأی آورد و دوم شد. به نوشته سایت تابناک آجولو بعد از ناکامی در انتخابات در جمع خبرنگاران از دخالت اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور در انتخابات فدراسیون صحبت کرد و گفت آقای جهانگیری کاری را در فوتبال کرد که آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران در انتخابات 8 سال پیش این فدراسیون انجام داد. اما به نوشته خبرگزاری ایسنا امیر آبدینی عضو مجمع فدراسیون فوتبال در واکنش به صحبت‌های تند سردار آجولو که موفق به کسب اکثریت آرا نشد گفته انتقاد بعد از شکست جزء فرهنگ بد ماست. پایان نقل قول. در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که به عنوان نماینده بازیکنان در مجمع امروز حضور داشت، در گفتگو با شبکه ورزش سیما با تشریح وضعیت نامطلوب تیم ملی از رئیس جدید فدراسیون فوتبال درخواست کمک کرد.
والا فکر میکنم خیلی شرایط تیم ملی الان بحرانی هستش و تیمای کره و ژاپن و بقیه تیما خیلی عقب‌تر هستیم. امیدوارم اون کسی که حالا آقای تاج انتخاب شدن به عنوان رئیس فدراسیون جدید فوتبال ایران از لحاظ فکری و فوتبالی بیشتر خدمت تیم ملی ایران و الخصوص باشگاه ایران باشن.
و در عرصه جهانی ورزش ایران، موفقیت حمید سوریان، نابغه کشتی فرنگی این کشور که روز گذشته در پیکارهای گزینشی المپیک در ترکیه همه حریفانش را مقتدرانه شکست داد و جواز حضور در المپیک 2016 را کسب کرد، امروز در سایت اتحادیه جهانی کشتی بازتاب داشت. سوریان دیروز در رقابت‌های انتخابی المپیک در شهر استانبول حریفانش از کشورهای کرواسی، آلمان، اوکراین و آمریکا را یکی پس از دیگری ضربه فنی کرد و با ایستادن در سکوی اول وزن 59 کیلوگرم به المپیک 2016 ریو راه یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در اینجا نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها دو ایرانی تبار آمریکایی رو به مناظره فراخوانده، یکی عضو حزب دموکرات و دیگری عضو حزب جمهوری خواه آمریکاست.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آمریکا هنوز رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی هر حزب در انتخابات آبان ماه امسال ریاست جمهوری این کشور ادامه دارد. اما هفته گذشته در حزب جمهوری‌خواه این رقابت‌ها به سرفصل تازه‌ای رسید، به این ترتیب که رقیبان دونالد ترامپ داوطلب نامزدی حزب جمهوری‌خواه شکست خود را پذیرفتند. اما دونالد ترامپ هنوز هم با مقاومت‌های داخلی چهره‌های شاخص و وزن‌دار این حزب روبروست. در میان دموکرات‌ها رقابت میان هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، دو رقیب داوطلب نامزدی این حزب، ادامه دارد. هرچند تا اینجای کار هیلاری کلینتون از برنی ساندرز جلوست، اما در درون این حزب به باور بسیاری ناظران هنوز زمان زدن سوت پایان رقابت‌ها نرسیده است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، دو ایرانی تبار عضو حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات آمریکا. در واشنگتن ماندانا زند کریمی، فعال سیاسی حزب جمهوری‌خواه آمریکا و نماینده سابق آمریکا در کمیسیون زنان سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، و در لس آنجلس رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و عضو حزب دموکرات آمریکا که از 16 سال پیش در سال 2000 در گردهمایی‌ها یا کنوانسیون‌های انتخاباتی هر دو حزب با تایید کنگره نمایندگان آمریکا حضور داشته است. رأی‌گیری‌های مقدماتی دو حزب اصلی آمریکا، یعنی حزب دموکرات در هفته اند سال گذشته و حزب جمهوری‌خواه، برای تعیین نامزد نهایی در انتخابات پاییز امسال ریاست جمهوری آمریکا به نظر بسیاری عجیب و غریب یا حداقل منحصر به فرد بوده است. از این لحاظ که در هر دو حزب داوطلبانی بسیار خبرساز شدند که خط فکرشون با جریان سنتی یا غالب این دو حزب تمایز و فاصله داشته. دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه که همه رقیبان سنتی ترش رو هم کنار زده، و برنی ساندرز که در آغاز رأی‌گیری‌های مقدماتی اغلب ناظران پیش‌بینی نمی‌کردند بتونه در رقابت با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین، سناتور سابق و بانوی اول اسبق آمریکا، تا این حد دوام بیاره. با تحلیل وضعیت حزب جمهوری‌خواه شروع کنیم. خانم زند کریمی، چه شد که دونالد ترامپ، یک دموکرات سابق، برنده رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری‌خواه شده است؟
خب مسئله مهم و اصلی اینه که آقای دونالد ترامپ تسلط داره به شومنشیپ. سالها توی تلویزیون انواع اقسام برنامه‌های مختلف و متعدد داشته. به محض ورودش در رده انتخابات بین 18 نفر، همه آمریکا میشناختنشون، تونسته بدون اینکه بخواد پول تبلیغات خرج بکنه از مطبوعات استفاده کنه و جلوی دوربین تلویزیونا و توی صفحه اول مطبوعات باشه همیشه. و همونطور که گفتین برخلاف سنت موجود کلماتی رو به کار برده و صحبتهایی کرده، حملاتی رو کرده که تا به حال سابقه نداشته و رقیبانش رو آچمازشون کرده در به اصطلاح مبارزات. ضمن این که در این مدت 7-8 ساله گذشته کار وجود نداره برای طبقه متوسط و فشار زیاده و مالیات ها زیاد شده، قیمت همه چیز رفته بالا. به همین دلیل طبقه متوسط، مخصوصا اونایی که بهشون میگن بلو کالر، اونایی که دبیرستان تحصیلاتشونه، پشتیبان ایشون شدن. و وقتی که آقای ترامپ صاف و پوزکنده هرچی که از دهنش در میاد میگه، مردم به این نتیجه رسیدن که این آدم از یه طرف دهنش دروغ نمیگه، از اون طرفش یه چیزی از این ور بگه، یه چیزی از اون ور بگه، بهش اعتماد کردن. و چون ایشون یک بیزنسمن موفق بوده و ایشون داره میگه وضع اقتصاد آمریکا رو درست میکنه، مورد اعتماد مردم قرار گرفته و یه دفعه ریختن و برای ایشون رای دادن.
بسیار خوب خانم زنده کریمی، بذاریم ببینیم آقای گوهرزاد هم همین تحلیل شما رو دارن در این باره که چطور یک دموکرات سابق دونالد ترامپ برنده رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری خواه شده.
ببینین مسئله فراتر از این حرفاست. در 8 سال گذشته که آقای اوباما در کاخ سفید بسیاری از مشکلات رو با حضورشون حل کردن، 76 ماه پیاپی تا به امروز میزان بیکاری رو پایین آوردن. و همین امروز که آمار بیکاری ماه گذشته اعلام شد، مشخص شد که همین امروز هم نشون میده ایشون از بیکاری کاسته. دورانی که به دست گرفته در برخی ایالت‌ها به 12-13% بیکاری داشتیم، در برخی ایالت‌ها به 8.5-9%، در حال حاضر به زیر 5 رسیده و 5.2. این نشون دهنده دورانیشون. ولی در این 8 سال حزب جمهوری خواه نتوانست نیرویی رو از درون خودش تربیت کنه که بتونه هم پاسخگوی نیازهاش برای آینده ریاست جمهوری باشه و هم این که بتونه برنده بشه از نظر قدرت رأی آوردن. حزب جمهوری خواه در 8 سال گذشته تمام توانش رو چه در کنگره و چه در سنا صرف این کرد که علیه طرحهای اوباما حرکت کنه و کمتر طرح وقتش رو گذاشت که مسائل جدی و واقعی درون حزب رو نگاه کنه. حزب جمهوری خواه با تی پارتی روبرو شده بود در انتخابات 2008 و به ویژه در سال 2012، ولی هرگز فکر نکرد که این آسیب بزرگی که از تی پارتی می‌بینه و حزبش رو به چند دسته تقسیم می‌کنه اینقدر جدی خواهد بود که فردی مثل تد کروز که اصلاً مورد علاقه نای آمریکا و دیگر یارانش در کنگره نیست، میتونه بیاد و نفر دوم بشه. همینطور مسائلش در مورد مسئله مهاجرت. جمهوری خواهان فردی رو اومد از بیرون و رأیشون رو در میانه میدان گرفت که از نظر سیاست‌های داخلی در آمریکا خب به طرف جمهوری خواهان است، ولی از نظر کلی که نگاه می‌کنیم یک نوعی در میان ایستاده که می‌تواند از برخی از مسائل رأی میانه‌های نوسانی رو جذب بکنه. یعنی کسانی که هم نسبت به دولت مشکل دارن، هم نسبت به حزب جمهوری خواه مشکل دارن، به این ترتیب برون به سوی ایشون. و این تنها از سوی کسی که می‌تواند نوعی از عوام فریبی و یا نوعی از حرف‌های عوام پرستانه رو مطرح کند به میان بیاد. و به این ترتیب آقای ترامپ به عنوان یک شخصی به میدان اومد که فقط در یک مورد سقط جنین ایشون 8-9 بار نظرش رو عوض کرده.
بسیار خوب.
یعنی هیچ گونه استیلای بر یک موضوع نداره. حالا میشه در مورد مسائل مختلفش صحبت کرد، ولی چون به کار و بیکاری اشاره شد، مردم آمریکا در حال حاضر یک کارنامه خوب از دموکرات‌ها به ویژه 8 سال آقای اوباما رو پیش رو دارن.
خیلی خوب خانم زنده کریمی، فرصت خواهند داشت به شما جواب بدن، ولی بذارین از شما سوال قرینه‌ای رو بکنم که از خانم زنده کریمی پرسیدم. حالا چطور در حزب دموکرات که اول ناظران پیش بینی می‌کردن هیلاری کلینتون بدون رقیب نامزد اول و آخر حزب اعلام بشه، برنی ساندرز این حد خبرساز شد و جذاب برای بخشی از رأی دهندگان متمایل به حزب دموکرات؟ آقای گوهرزاد،
ببینید برنی ساندرز یک جنبش رو در آمریکا آغاز کرده. برنی ساندرز به عنوان کسی که بیرون از حزب دموکرات هست و اصلا مستقل هست، آمد با حزب دموکرات یک قرارداد بست. مسئله سیاسی است. دموکرات ها علاقمند نبودن که آقای برنی سندرز بره و در بیرون به عنوان مستقل عمل کنه و بیاد خب یعنی خوش کاندید کنه به عنوان کاندیدای مستقل و این خود به خود بخشی از رأی خانم کلینتون رو خرد میکرد و این خرد شدن رأی ها رو مایل نبودن. حزب دموکرات با ایشون یک قرارداد امضا کرد که ایشون هم به عنوان دموکرات حرکت کنه. به این ترتیب یکی از چپترین لیبرال ها در کشور آمریکا آمد در برابر حزبی قرار گرفت که حزبی است که تقریبا در این سالها بیشتر در میانه بوده. حتی حزب دموکرات هم نتوانست در این 8 سالی که دوران آقای اوباما بود نیرویی رو بتونه تربیت بکنه که مسیر اوباما رو حتی به صورت پیشروتر یا پروگرسیو در پیش ببره.
ممنون
آقای همون خط میانه توقف کرد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خب خانم زنده کریمی، تحلیل شما چیه درباره جذاب یا حداقل قابل اعتنا شدن داوطلبی در حزب دموکرات مثل برنی سندرز که خودش میگه حامی سوسیالیسم دموکراتیک در برابر رقیب قدری از طیف میانه حزب دموکرات مثل هیلاری کلینتون که موازش کم و بیش موازه دو سه دهه اخیر حزب دموکراته؟
در مورد آقای برنی سندرز که سوسیالیست هستن و همیشه هم به عنوان یه سوسیالیست مستقل عضو کنگره بودن، دلیل این که آقای سندرز جوانان رو جلب کرده اون هم باز به دلیل اینه که آقای سندرز بهش میگن جنیوان، ایشون خیلی صادقانه به نظر آمده. چرا؟ برای اینکه حرفایی که میزنه از قلبش صحبت میکنه و مرتبم به جوونا میگه همه چی مجانی میخواد بهشون بده. نتیجتاً این جذابیت داره این مسئله و جوونایی که واقعا نرفتن تو بازار کار و بیکار تو زیرزمین و منزل پدر مادرشون دارن زندگی میکنن دنبال ایشون رو گرفتن. از اون طرف هم آقای برنی سندرز 75 سالشه و خانم کلینتون هم الان 69 سالشونه، موقعی که بخوان پرزیدنت بشن 70 سالشونه. حزب دموکرات یه پیرمرد و یه پیرزن ارائه داده، در حالی که حزب جمهوری خواه 18 نفر جوان تحصیل کرده فهمیده فعال ارائه داده و اساس بر این نبوده که حزب جمهوری خواه هیچی نداشته و هیچ کاری نکرده و هیچ برنامه ای ارائه نداده.
ببخشید خانم زنده کریمی، سن آقای ترامپ بزرگتر از سن خانم کلینتون نیست؟
نه، هر دوتاییشون هم سنن، هر دوتاییشون 69 سالشونه.
بسیار خوب، ادامه بدین لطفا.
به هر حال یکی از دلایل موفقیت آقای سندرز این عدم اعتماد دموکرات ها به خانم کلینتونه. خانم کلینتون الان آماری که مرتباً میگیرن ارقام خیلی بالایی توی 60 و 63 و 67 و اینجور چیزا درصد دموکرات ها میگن ایشون قابل اعتماد نیست و دروغگوه. از اون طرف هم به دلایل برنامه هایی که اجرا کردن که مثلا صنایع زغال سنگ تو آمریکا دارن از بین میبرن و تعطیل کردن، ویرجینیای غربی تمام اقتصادش بر اساس زغال سنگ بوده، مردم بیکار شدن. همین هفته گذشته وقتی خانم کلینتون رفته بود اونجا صحبت بکنه یه عده‌ای از کارگران معدن به ایشون گفتن ایشون حق نداره بیاد اونجا باهاشون صحبت بکنه، برای خاطر اینکه خانم کلینتون مرتبا حمله کرده به اصطلاح معادن زغال سنگ، به دلائر متعدد و مختلف محیط زیستی که درست کردن. این یکی از دلایلیه که آقای برنی سندرز مردم بیشتر بهش اعتماد میکنن تا به خانم کلینتون. از اون طرف خانم کلینتون مسائل زیاد داره، یکی این که FBI داره در مسائل ایمیل شخصی که ایشون استفاده میکرده، سلفون شخصی چون نت وابسته به دولت و تحت کنترل دولت و وزارت امور خارجه، در تمام مدتی که وزیر امور خارجه بوده که سرورش تو زیرزمین خونش بوده. این الان مورد تحقیق FBI و خیلی مسائل دیگه، داستانی که در لیبی اتفاق افتاد و 4 نفر آمریکایی من جمله سفیر آمریکا کشته شدن اونجا، هنوز دارن تحقیق میکنن، روش صحبت میکنن. همه اینا باعث شده که الان این به اصطلاح آقای برنی سندرز موفقیتی رو پیدا بکنه که حزب دموکرات با همه کوششی که دارن میکنن که سوپر دلیگیت بدن به خانم کلینتون که خانم کلینتون بتونه موفق بشه، با همه اینا آقای برنی سندرز داره از خانم کلینتون میبره.
اینو حالا میپرسیم از آقای گوهرزاد که آیا چنینه یا اینکه خانم کلینتون واقعا خیلی جلو از برنی ساندرز. خانم زنده کریمی، حالا یه سوال دیگه، بسیاری از چهره‌های شاخص جریان سنتی تر و حاکم حزب جمهوری خواه تمام تلاششون رو با حمایت از داوطلبان دیگه نامزدی مثل تد کروز، مارکو روبیو و جان کیسیک و دیگران به کار بردن که دونالد ترامپ رأی نیاره، که اینطور نشد. حالا هم که همه اون دیگران شکست رو پذیرفتن و پاپس کشیدن و فقط دونالد ترامپ باقی مونده، باز هم چهره‌های شاخص حزب جمهوری خواه از جمله جورج بوش پدر و جورج بوش پسر، دو رئیس جمهور سابق آمریکا و میت رامنی نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش سال 2012 میگن از دونالد ترامپ حمایت نخواهند کرد. در این شرایط حزب جمهوری خواه چه گزینه‌هایی داره پیش روش؟
متاسفانه در یک سیستم دموکراسی وقتی که مردم رای میدن، اکثریت مردم رای میدن، هیچ چاره نیست. مقاماتی که در حزب هستن کوشششون رو تا اونجایی که ممکن بود کردن که جلوگیری بکنن از موفقیت آقای ترامپ. حتی به مردم گفتن که ایشون تمام عمرش دموکرات بوده، حالا یه دفعه اومده جمهوری خواه شده، ولی اصلا مثل این که ایشون، به قول این که آمریکایی‌ها میگن، مثل این که ایشون از تفلان درست شده. هر کی هم که در مورد ایشون بد بگن و گفتن، حزب که نمیتونه کاری بکنه، چون نمیتونه دخالت بکنه، به مردم بگه رأیی که دادین ما قبول نمیکنیم، میندازیم دور.
آخه آقای جورج بوش پدر و جورج بوش پسر و میت رامنی و امثال هم آدمای کمی نیستن، آدمای کم وزنی نیستن. میخوام بپرسم که مقررات مقررات داخلی و اساسنامه حزب جمهوری خواه به این حزب اجازه میده که فرضاً کس دیگری رو به جز دونالد ترامپ نامزد حزب در انتخابات پاییز امسال اعلام کنن؟
نه، اگر یه همچین کاری بکنن کلن حزب جمهوری خواه کلن از بین میره و کلن به سیستم دموکراسی این مملکت صدمه شدید خواهد زد. چرا که آقای ترامپ اکثریتش یه ذره نیست، اکثریتش خیلی زیاده. عده زیادی از دموکرات ها دارن واسه ایشون رای میدن. الان توی آماری که ما داریم میشنویم، عضویت از حزب دموکرات میان حزب جمهوری خواه که به ایشون رای بدن. یه عده زیادی از ایندیپندنس، کسانی که مستقلین هستن که عضو هیچ کدوم از دو حزب نیستن، دارن برای ایشون رای میدن. نمیتونن بهش دست بزنن.
پس قطعاً به نظر شما ایشون نامزد اصلی حزب جمهوری خواه خواهند بود؟
حتما نامزد انتخابات خواهند بود. کوششو کردن به اصطلاح جلویشون رو بگیرن. نمیتونن به مردم بگن رأیی که دادین باطله.
آقای گوهرزاد، نظر شما در این باره چیه؟
من میتونم به چند نکته‌ای که خانم زنده کریمی اشاره کردن اشاره بکنم، بعد سپس بریم به سوی این مسئله قانونی آقای ترامپ و غیره.
بله، میخوان از آخر شروع کنین بعد به اونا بپردازین.
بله، امیدوارم که یادم نره. بله، ببینین، از نظر قانونی هر حزبی، این عددها امروز اسمش هست دلیگیت، اینا یک شماره است. خب در درون کانونشن این به فرد تبدیل میشه، یعنی شخصی میاد میشینه، خانم جکسون، مستر ویلسون، اینا میشن اون عدد از اوهایو، از کلیولند، از نمیدونم کالیفرنیا، اینا میشن شخص. بنابر مقررات حزبی در هر دو حزب، در درون همایش هست که اینها باید دوباره رأی خودشون رو بدن به اون فردی که کاندیدا هست، یعنی اعلام پذیرش بکنن.
خلاصتا دارین میگین که ممکنه که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه اعلام نشه؟
نه، میتواند نشود اگر بخواهند. ببینین، در اونجا تصمیم وجود داره. خیلی از رهبران حزبی در حال حاضر با این مخالفتاشون دارن بازار این رو گرمتر میکنن که در روز دوم انتخاب کانونشن، در روز سه‌شنبه، گفته بشه که نه، ما هیچ کدوم نمیدیم به اون اندازه کافی، یعنی ایشون نمیاره 1236 رو. اگر این اتفاق بیفته، خود به خود هر کسی میتونه خودش اونجا نامزد کنه و رأی بیاره.
خانم زنده کریمی، پس شما در این مورد با آقای گوهرزاد موافقین؟ یعنی این احتمال وجود داره؟
بله، این احتمال وجود داره. اگر ایشون 1237 دلیگیت رو نداشته باشه، ولی ایشون الان بالای 1000 تاست و تازه 5 تا ایالت دیگه هم هنوز موندن. کالیفرنیا یه مقدار خیلی زیادی دلیگیت داره که ایشون مطمئنن، چون میدونست که ممکنه این مسئله اتفاق بیفته، ایشون رفت یه متخصص پیدا کرد که این متخصص داره دلیگیت هاشو واسش جمع میکنه.
ممنون.
ولی این مسئله فقط موقعی میتونه باشه که در راند اول، قسمت اولین رأی‌گیری از دلیگیت ها، مردم رأی ندن.
بسیار خوب.
و اگر که ایشون به 1237 نرسید، ولی در غیر این صورت نمیتونه اذکاری بکنه.
آقای گوهرزاد، حالا شما میخواستین در مورد مسائل دیگه صحبت کنین.
ولی اینجا من یک جمله به این مسائل اضافه کنم. ببینید، طبق قانون میتوانند در سال 2008 آقای اوباما با میزان بسیار بالایی از خانم کلینتون جلو بود در کانونشنی که در دنور کلرادو بود. من در درون یک جلسه به طور اتفاقی شاهد بودم که بحثی که پیش اومده بود که طرفداران خانم کلینتون، یعنی اونایی که رأی خانم کلینتون رو داشتن، حاضر نبودن در شب رأی خودشون رو آقای اوباما بدن، رهبران حزبی وارد گفتگو و وارد تبادل نظر شدن، راضی کردن به گونه ای که شب هنگامی که ایالت‌ها به صورت الفبایی اسمشون اعلام میشه، نیویورک که در این وسط مونده، خانم کلینتون زودتر از زمان وقوع بهش وقت دادن، رفت اونجا و به جای آقای چاک شومر ایستاد و گفت من رأی نیویورک رو، ایالت نیویورک رو برای آقای اوباما همراه میکنم. نه، این قانون در هر دو حزب وجود داره و همیشه میشود، هر چقدر هم عدد بالا باشه.
بسیار خب، پس بذارید من یه سوال دیگه از شما بکنم آقای گوهرزاد. حالا شما درباره دموکرات ها برای ما بگین. بسیار خوب، حالا شما درباره دموکرات ها برای ما بگین. برخلاف خانم زنده کریمی، بسیاری ناظران میگن برنی سندرز دیگه شانس این رو نداره که از هیلاری کلینتون جلو بیفته و در یک زمین چمن سربالا کسی نمیتونه به تیم مقابل گلی بزنه و گلی نخوره. اینطوره هیلاری کلینتون از همین حالا نامزد حزب به شمار میره، یا اینکه برنی سندرز میتونه نامزد حزب باشه؟
ببینید، طبق عددهایی که موجوده، همیشه باید بر اساس اعداد صحبت کرد. از نظر عدد واقعی، خانم کلینتون تا این لحظه‌ای که اتفاق افتاده از آقای سندرز 321 جلو. پس به این ترتیب فاصله خیلی زیاد نیست. اون چه که خانم کلینتون رو جلو نگه داشته 520 رئیس که سوپر دلیگیت ها به او گفتند که میدهند. پس به این ترتیب اگر در این چند ایالت باقی مونده که در این ماه می هست که همش 3% رأی ها هست که چندان تاثیرگذار نیست، در روز 7 جون که 6 تا 7 ایالت بزرگ به ویژه کالیفرنیا در اون رأی میده، اگر این نسبت به هم بخوره، خود به خود اون 522 تا هم میتونن رأیشون رو دریغ بکنن. ولی از نظر محاسبات که نگاه میکنیم، کمتر این امکان وجود داره، برای اینکه دموکرات ها برخلاف جمهوری خواهان که در بعضی از ایالت ها میگن winner takes all، برنده همه دلیگیت ها را میبرد، دموکرات ها شیوه رأی گیریشون این است که proportional، یعنی به نسبت، یکشون میشه 53% در یک ایالت رأی میاره، دیگری 47%، اون دلیگیت ها به این نسبت بینشون تقسیم میشه با یه عدد 1 یا 2 اضافه. و به این ترتیب چون نسبی تقسیم میشه، باید دید که آقای سندرز آیا میتواند در ایالت های باقی مانده بالای 68% را بیاورد. اگر ایشون بالای 68% میانگین رو رأی بیاره، بعد آقای سندرز خواهند شد. اگر نیاد، خانم کلینتون خود به خود حتی با پایین اون عدد باشه میبرن. من یک نکته هم اشاره کنم، بنده تا این لحظه نه اعلام کردم که طرفدار آقای سندرز هم نه کلینتون، من دارم به واقعیت‌های موجود در درون یک حزب اشاره میکنم.
نکته دیگه مونده که میخواستید در
بله اون نکته‌ای که میخواستم برای خانم زنده کریمی بگم، نخست این استش که اون بحثی که رأی مستقل‌ها و غیر مستقل‌ها رو ایشون مطرح کردن، خب این یک واقعیت نیست، برای اینکه همین الان در حال حاضر آمارها نشون میده که اگر امروز انتخابات نوامبر باشه، در همین ایالت انتخابات نوامبر خانم کلینتون میتواند در برابر آقای ترامپ 300 الکترو کالج رو داشته باشه و ترامپ 109 تا و 129 الکترو کالج نوسانی باقی میمونه. این ایالت های نوسانی اگر همه رأیشون رو هم به ترامپ بدن، تازه ایشون میشه 238 و نمیرسه به 270. پس این موضوع هم که ایشون میگه که رأی های مستقل ها داره به سوی آقای ترامپ میره نه از سوی خانم کلینتون، آمارها و ارقامی که بسیاری از مؤسسات آمارسنجی درآوردن نشون میده که خانم کلینتون در بعضی جاها تا 13 پوینت، در بعضی جاها تا 6.5 پوینت از آقای سندرز جلوه. و این خواستم این رو به نکتهش اشاره کنم. و در نهایت این یک جمله دیگر، آقای سندرز سوسیالیست نیست، آقای سندرز سوسیال دموکرات هست و تلاش داره به اون سمت بره. آقای اوباما رو هم متهم به سوسیالیست بودن کردن، چون این واژه در آمریکا بعد از دوران مکارتیزم خیلی سخت شده و همه ازش وحشت دارن.
بسیار خب، خانم زنده کریم، نکته دیگه ای مونده که شما بخواید بگین در پاسخ آقای گوهرزاد؟ یا
کلا در مورد انتخابات آینده صحبت نکردم، در مورد انتخابات میان حزبی صحبت کردم. هیچ کس هنوز نمیدونه که انتخابات بعدی چی در بیاد. این آماری هم که میگیرن یه دم آمارا بالا و پایین میره و این برنامه ها هست. بعدم تا روز انتخابات نوامبر خیلی مسائل میتونه عوض بشه و تغییر کنه. من فقط در مورد الان موقع الان صحبت کردم. ضمناً اینکه منم مثل آقای گوهرزاد اعلام بکنم که من طرفدار هیچ کس نیستم، طرفدار آقای ترامپ هم نیستم و اون چیزی که من دارم میگم به اصطلاح آنالیز اون چیزیه که میدونم و میشنوم و در جریانش هستم. اما اون چیزی که مسئله انتخابات هست، بله ممکنه حزب بتونه سوپر دلیگیت درست بکنه که هر کسی رو که دلشون میخواد انتخاب بکنن، اونطور حزب نفوذ داشته باشه و میتونن برن توی به اصطلاح کانونشن انتخاب مردم و رأی مردم رو بندازن دور و هر رأیی که خودشون میخوان مقامات حزبی تصمیم بگیرن که کی میخوان بشه نماینده حزب، اون کارم میشه کرد. ولی اگر که حزب بخواد با این جمعیت زیادی که طرفدار آقای ترامپ هستن بازی کنه، با رأی مردم، رأی مردم رو دور بندازه و خودشون یه نفر رو بیارن بذارن اونجا، این پایه‌گذاری برای دیکتاتوری این ادامه دموکراسی نیست و حزب نباید حق داشته باشه که بخواد رأی مردم رو بریزه دور و خودشون تصمیم بگیرن کیو میخوان انتخاب کنن.
خانم زنده کریمی، اگر قانون و مقررات داخلی حزب، اساسنامه حزب اجازه بده که اون کارو بکنن، هنوزم شما فکر میکنید که دیکتاتوریه؟
راستشو بخواین، بله، من فکر میکنم حزب این قانون و مقررات رو میذارن که تسلط داشته باشن به رأی مردم. عقیده سیاسی من بر اساس اینه که من تجربه تلخ که داشتم تو زندگیم، الان که دارم توی جامعه زندگی میکنم که به وسیله مردم درست شده، نه به وسیله یک گردن کلفت، یه پادشاه، یه نمیدونم قدرتمند، بلکه آمریکا تنها کشوریه که مردم نشستن، از دکوندار و معلم و جمع شدن، این مملکت رو درست کردن برای مردم، از میان مردم و به وسیله مردم. بنابراین از نظر من اهمیت این که رأی مردم، رأی شهروندان احترام گذاشته بهش، هر چقدر هم که سیاست مدارا فکر کنن این آدم آدم خوبی نیست برای حزبشون و طرفدار منافع و یا به اصطلاح سیاست اونا نیست، من معتقدم باید رأی مردم بهش احترام گذاشته بشه در یک دموکراسی.
با سپاس از شما خانم ماندانا زنده کریمی و آقای رضا گوهرزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda